بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. موضوع بحث تقبل اراضی خراجیه از سلطان جائر بود که عرض کردیم ولو بر طبق قواعد باید بگیم که صحیح نیست و تصرف اونا تصرف باطلیه، منتها از روایات استفاده میشد که ائمه علیهم السلام تنفیذ کردن. حالا مقدار تنفیذ تا چه اندازه حالا بعد بحث میکنیم. اجمالا ما که میخوایم زمین را از اونها تقبل کنیم، یا مثلا فرض بگیرید اون مال الاجارش را، او حق القباله رو بخریم از سلطان، یا جایزه بهمون میدهد از اونها، اینا همش برای ما اشکالی ندارد گرفتنش. روایاتی که حول این معناست ذکر میکنه. حالا یکی از روایات دیگر، روایت فیض ابن مختاره، وسائل جلد 13 صفحه 208، کتاب مزارعه و مساقاته، اینجا باب 15 از مزارعه. روایت سوم باب، محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد ابن الحسن المیسمی عن ابی نجیح المسمعی عن الفیض ابن المختار قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی ارض اتقبلها من السلطان ثم اعاجرها اکرتی علی انما اخرج الله منها من شیء کان لی من ذالک النصف او ثلث بعد حق السلطان. اون زمینی که از سلطان اون وقت ها می گرفتن همو اراضی خراجیه بوده، نوعا اینجور زمین ها بوده. میگه من زمین را از سلطان برم بگیرم تقبل کنم، یه منطقه رو، یه دهی رو، یه مزرعه رو، و بعد بیام با کشاورزان و کارگرام، اکره جمع آکره، اکار و آکره اینا یعنی همون کشاورزی که تو زمین کار میکنه، بیان به کشاورزا بدیم به نصف، به سلس، یعنی به نحو مزارعه، به همون مزارعه اصطلاحی است که زمین و آب میده به طرف و مثلا نصف کاری. حالا این روایت دیگه اون جهتش رو متعرض نشده که باید روش کارم بکنی، این کندم شاید مفروغ عنه بوده، در روایت های دیگه داشتیم، برفرض این مطلق باشه به واسه اون روایت ها دیگه تقییدش میکنیم، اینش حالا مورد نیست. سوال سائل اینه که زمین رو ما از سلطان تقبل کنیم، بعد بیایم خوردش کنیم به کشاورزها، مزارعه بدیم نصف و سرس بعد حق سلطان، بگیم حق سلطان رو از وسط بدیم، بعد ما بقیش رو نصف یا سرس مثلا مصرف کنیم، تقسیم کنیم. اینجا سائل به نظر میاد که همون مسئله مزارعه تو ذهنش بوده. حضرت میفرماد لا بعصبه هزالکه و عامل و اکرتی، اینی که تو میگی اشکال نداره، منم با کشاورزام همین کار میکنم. لابد حضرت هم مثلا یه تیکه زمینی داشته به چند تا کشاورز میداده به نحو مزارعه. حالا حضرت هم یعنی از سلطان ده بوده سو اجاره میداده، این دیگه معلوم نی. ایب از ای جواب حضرت معلوم میشه او همون مسئله مزارعه که نوع فقهای سنت باطل میدونستن، اسمش مخابره میگن، مخابره رو نوعاً باطل میدونن فقهای سنت، از باب این که مثلا تو ذهنشون اسم معامله غرری است. اون وقت حضرت میفرمان که نه اشکال نداره، منم همین کارو میکنم نصف و ثلث. پس گیر سائل صحت مزارعه و فسادش بوده که بین فقهای در اون زمان مطرح بوده و نوعاً باطل میدونستند، گیر سائل این بوده. حضرت هم جواب میده لا بسبه، بنده من خودم هم همین کارو میکنم. در روایات دیگه هم دیدیم که حضرت تمسک به امر پیغمبر میکن که پیغمبر اکرم هم در خیبر همین کارو کرد. خب اون وقت پس از این روایت اجمالا میفهمیم تقبل عرض از سلطان مانع این نداره. حالا یا لابعثه رو به هر دو بزنیم یا نه، اون مفروغان بوده. اگر او باطل بود، خلاف شرع بود، خب حضرت باید بهش بگه او تو از اول کارت از بیخ خرابه، چی تو میری زمین خراج سلطان میگیری؟ معلوم میشه اون مورد گیر نبوده، مفروغان بوده صحتش. گیرش سر این بوده که حالا به کشاورزها به نحوه مخابره میده، به نحوه مزارعه به نصف و ثلث میده. و نمیشد این روایت هم دیگه حمله بر تقیه، اگر روایت های دیگه احتمال تقیه درش میدادیم، این رو احتمال نمیدیم، برای که اگه تقیه بود خوب بود، حضرت پس اون مزارعش هم میفرمود صحیح نی، برای که اغلب فقهایی که معروف بودن اینا مزارعه رو باطل میدونستن، پس معلوم شد مسئله تقیه هم نیست. علایال این هم یکی از روایاتیست که دلالت میکنه بر اینکه تقبل این عراضی از سلطان جائر در صورت که در تصرف اونها باشد مانعی نداره. دیگه حالا ما از این روایت ها نمیفهمیم که اینقدر سلطان جائر محترم است که اگرم زمین در تصرفش نیست ما باید بریم از او اجاره کنیم، نه از امام عادل یا از فقیه عادل، اونجا رو نمیتونیم بفهمیم. اما میفهمیم زمینی که در تصرفش است ما ازش اجاره کنیم و بگیریم مانعی نداره. این هم یه روایت. روایت بعدی، روایت پنجمی که ما اینجا ذکر کردیم، موثقه اسحاق ابن عمار، وسائل جلد دوازدهم، اینجا بین جلد دوازده و جلد سیزده باید متبادل بشه. جلد دوازدهم صفحه 163، ای باب 53، مما یکتسب به. روایت اینه، گفت که اسحاق، روایت اول صفحه است، صفحه 163، روایت دوم باب 53 است. و انه یعنی شیخ به سند خودش از احمد ابن محمد، عن الحسن ابن علی، که حسن ابن علی ابن فضاله، عن ابان، عن اسحاق ابن عمار، ای موثقه است. قال سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم. انسان از عاملین در صدقات، ای ظاهرن عامل، همو عاملین در صدقات و خراج هاست، همو ولعاملین علیها قرآن هم داره، ای از عامل میخره اون کسی که مأمور است خراج ها رو جمع آوری کنه، خب بعد گندم ها رو میاره تو بازار میفروشه. ما میتونیم ازش بخریم یا نه؟ و هو یظلم، بایی که میدونیم ای گای ظلم هم میکنه، زیادی از مردم میگیرد، مثلا فرضی بیجاب هم میگیره. قال حضرت فرمود یشتری منهو مالم یعلم انهو ظلم فیه احدا. یشترامن هم میشد، یشترامنهو مالم یعلم یا مالم یعلم انهو ظلم فیه احدا. او گندومایی که نمیدونی به کسی ظلم کرده است یا نه، اونا رو میتونی بخری. ای با اینکه علمم دارد به اینکه پیش او گندم حرومم ها، برای که میگه ظلمم میکنه، اما از همون جاهاست که اطراف علم اجمالی اگر بعضی از افرادش خارج از محل ابتلای شماست، اونش که محل ابتلای شماست، شما میتونی تصرف بکنی. ظالمی که میدونیم هم حرام تو کارش هست هم حلال، اینی که ما ازش میخریم اگه نمیدونیم از حلالاش هست یا از حرامش، ایمان این نداره. روایات دیگر به این مضمون بازم داریم که اشتراع از عامل، اما یکی به خصوص خوب همچین روشن، یعنی که اونش که میدونیم نمیدونیم که حلال است یا حرام، اینشو تصریح کرده از ده. اون وقت عامل که میگه ظاهرش است، یعنی عامل به ما انهو عاملون، پس وقت معناش نیست، یعنی اون جنس هایی که ای با شغلش جمع آوری کرده، که منظوری نیست که ما اگه یه مأمور دولتی است مال حروم داره باش معامله بخوایم بکنیم با مالای خودش، البته اونم استفاده میشه از روایت، اما اونی که از اینجا ما استفاده میکنیم همون چیزهایی که مربوط به عملش است. والعاملین علیها، اونان که میرن جمع آوری خراج ها و زکوات رو میکنن، پس یعنی زکوات و خراج هایی که اینا جمع آوری کردن، اگر شما نمیدونی از او ظلماشه میشد بخری، پس معلوم شد عملشون مورد تنفیذ ائمه قرار گرفته. این هم یه روایت. روایت دیگر، روایت ششم که دیگه آخریش اسم ما اینجا ذکر کردیم، صحیحه ابی عبیده حزاء وسائل جلد 12 صفحه 162 همین باب 52، روایت پنجم باب 52. اینجا محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا. اگه سهلش هم گیر داشته باشید، احمد ابن محمدش دیگه گیر نداریم. اون وقت عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی عبیده، که همون ابی عبیده حزاه، از روایت صحیح هست، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل صدقه و غنم صدقه و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذی یجب علیه. از پادشاه یا اون مالش دیگه، حالا یا خودی پادشاه کردیم یا ترازو داری کنه بفروشه، لابد او اکرش و اونا نوکراش و اینا که اینا میگه یشتری من از سلطان من ابل صدقه، شطور و گوسفند زکاتو میرفتن جمع آوری میکردن، حالا ازشون میخریم، و غنم صدقه، و هو انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذی یجب علیهم، مثل این که راوی یا سائل ابی عبیده، اصل این که زکواتو بخوای از اونا بخری اشکالی تو ذهنش نبوده، یعنی این مسلم بوده جایزه. گیری که داشتست این بودست که خب ما میدینیم اینا به زور یه چیزای زیادتر هم 10 تا گوسفند و 20 تا میگیره، اون وقت پس توی این مالها حروم هم هست، علم اجمالی داریم حروم هم هست. از این جهتش مثل همون روایتی که یشتری من العامل ها، که پس اصل معامله صحتش تو ذهنش مفروض بوده، گیری که دارد اینست که میگیرن اکثر من الحق الذی یجب علیهم. قال فقال، حضرت فرمود تا شک داری اشکال نداره، مال ابل الا مثل الحنطه و الشعیر و غیر ذلک. شطور با گندم و جو فرق نمیکنه، مثل گندم و جو عمومی تر بوده. خب گندم ها رو لابد میبردن تو بازار رو میفروختن، همه مردم نونواها میخریدن. حضرت میگه خب شطور و گوسفند مثل گندم و جو که همه تو میخرید، بله، الا مثل الحنطه و الشعیر و غیر ذلک لا بأس به حتی تعرف الحرام به عینه. اشکال نداره تا حرام به خصوص رو بدونی، یعنی علم اجمالی هم اینجا داری. اینجا چون بعضی از اطرافش خارج از محل ابتلاست، اونی که شما میخوایی بخری یقین نداری توش حرام باشه، برای شما اشکال نداره. قیل بله چی؟ کجا؟ میدونم زیاده در همین مراده، یعنی اینو یقین نداشته باشیم زیاد. بیلاله بعد به حضرت گفته شد فما ترافی مصدق یجی اونا فیأخذ منا صدقات اغنامنا. اون مصدق و کارشناسی که از طرف دولت میاد و صدقات گوسفندان رو ما رو میگیرد، یعنی زکواتشو، فنقول بعناها فیبیعناها. صدقه رو که میگیره بعد میگون به خودمون بفروش، اون هم به خودمون میفروشه. فما تقول فی شرائها منه، ازش بخریم چطوره؟ باز ببین اینجا مثل این که زکات گرفتن او رو تو ذهنش بده خب اشکال نداره، حالا یه براخره دولتمونه، حالا هرچه هم مسلطه. اشکالش این بوده چون از بعضی روایات استفاده میشه که انسان صدقه خودشو به خردش مثلا مرجوح باشد، رو این جهت گیرش بوده که حالا زکات خودمون رو خودمون بخریم چطوره؟ مرجوحیت شراء زکات خودش تو ذهنش بوده، از این جهت داره سوال میکنه. فما تقول فی شرائها منه، فقال، حضرت فرمود این کان قد اخذها و عزلها فلا بأس. زکات بشد اول، یعنی تو بدی. عزل در زکات مسلما اتفاقی است که عزل ای سبب میشد که متمحض بشه دو مال در زکات، روایات هم داریم، یعنی ای بشد زکات که زکاتو داده باشی، چون تا نداده زکات در مال توست و مال اون نیست، وقت چی میخری؟ اما وقتی که دادی و جدا کردی شد زکات، ممحض شد که زکات دو داده، دیگه از مال خودت بیرون رفته است، وقت اشکال نداره. نه بیشتر رو این جهتش، همون جهت این که مال خودمونه. بیلاله سوال سوم، خب این کسی که در خراج کارشناس میاد گندم و جو رو، یه خراج داشتیم یه مقاسمه، خراج این بود که گفتیم مثلا پولی چیزی به زمین میبندن، مقاسمه این است که میگه نصف گندم یا سرس گندم از حاصل برمیداره، حالا اینو میگه میخوایم ازش بخریم. قیل له فما ترا فی الحنطه و الشعیر یجیعن القاسم، تقسیم کننده، فیقسم لنا حظنا و یأخذ حظه فیعزله بکیل فما ترافی شراء ذلک الطعام منه. باز اینجا گیرش سر این جهت بوده که این که گندم اومد تقسیم کرد با یک کیلی، به همو کیل اول میشه اعتماد کرد یا از نو دوباره بیاد یه سنگ و ترازو بیاریم؟ مثل که خیال کرده این سنگ و ترازو که در معاملات گفتیم کیل و وزن میخواد در مکیل و موزون، خیال کرده این کیل و وزن یه موضوعیتی داره، حالا که دوباره میخواییم بخریم باز از نو بکشیم. حضرت هم میفهمند نه، به همون کیل اول میشه اعتماد کرد. ببینید اینجا میگه فما و یا خوز و حزه فیعزله به کیل فما ترافی شراء ذلک الطعام منه فقال. این کان از جواب معلوم میشه که گیر سائل چی بودست، و گیر سائل سر این است که یک کیل جدید میخواد یا نه. فقال این کان قبضه به کیل، اگه او با کیل گرفتست و انتم حضور ذلک، شما اونجا بوده دیدید بابا جون کیل کردن و ای یه تونست ای گندون، فلا بحثه به شرائهی منهو من غیر کیل، دیگه دوباره کیل دیگه نمیخواد. در حقیقت کیل که گفتم در باب معاملات مکیل و موزون باید با کیل بخری، کیل دیگه برای ثوابش نی، موضوعیت نداره، این طریقیت داره برای این که معلوم بشه کیلش چقدره. حالا اون وقتی برای رفع قراره، این که از اول قاسم در مقام تقسیم کیل کرد و سهم خودشو برداشت و میدونیم اون سهمی که برداشته یه تونه، دیگه لازم نیست برای ثوابش یه دفعه دیگه کیل بکنیم، همون من غیر کیل میشه. از این صحیحه به قاعده استفاده میشه که اصل این که اون سلاطین جور در اثر تسلطشون زکوات رو جمع آوری می کردن، خراج و مقاسمه رو جمع آوری می کردن و مردم هم مبتلا بودن و از اونا می خریدن، چه گندمش چه گوسفندش چه شترش، اینا در اصلش گیر نبوده، مفروغ و صحه گرفتن. اشکالی که داشته در سه نکته ای راوی اشکال داشته، سوال کرده. اول سوالش این بود که ما میدونیم اینا بیش از حقشون میگیرن، اون وقت ما با اینکه علم اجمالی داریم اینجا میتونیم بخریم؟ حضرت هم فرمود اگه نمیدونی تو اینی که میخری حروم هست اشکال نداره. اشکال دومش این بوده که زکات خودمون رو خودمون بخریم یه اشکال نداره. اینم فرمودن اگه ممحض شد برای زکات با عزل اشکال نداره. اشکال سومی که تو ذهنش بوده این بوده که آیا حالا که تقسیم کرد به کیل اول میتونیم اعتماد کنیم یا یه کیل دیگه باید بکنیم؟ پس به قاعده این صحیحه دلالت داره برای این که ائمه علیهم السلام هر جوری بوده تنفیذ کردن معاملاتی که در اراضی خراجیه و در زکوات این سلاطین جور داشتن و تقبل ازشون و خریدن ازشون و اینا اشکالی نداره. نه او اشکال اولی یه چیز دیگه بود، میگه که ان هم و هو یعلم انهم یاخذون، یه سوال دیگه، ان الرجل من یشتری من السلطان من ابل صدقه و غنم صدقه و هو یعلم انهم یاخذون منهم اکثر، کنوه از خودم نگرفته است، من میدونم از مردم گرفته است، حرام هم گاهی میگیرن. حضرت فرمود گاو و شتر، یعنی شتر و گوسفند با گندم و جو چه فرق میکنه؟ گندم و جو که تو بازار میارن همه دون میخرید، ماشاءالله نونوا میخرن، شامونشو میخورید، خب این هم استون دستوی که نمیدونی اشکال نداره. پس ما به این روایات و روایات دیگر، ما عرض کردم تمام روایاتی که دلالت داره بر این که جوائز سلطان جائر رو میشه تقبل کرد، و بلکه روایاتی که دلالت داره امام حسن، امام حسین، حتی امام صادق، حضرت بوزن جعفر، اینا در وسائل هم روایاتش ذکر کرده، اینا میگرفتن حق خودشون بوده، میگرفتن بالاخره تنفیذ کردن. با اینکه ما این روایات زیاد رو داریم، معذالک بعضی از فقها رضوان الله علیهم در مسئله دغدغه‌ای داشتن و اشکال داشتن، از جمله مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه در مجمع الفائده یا مجمع البرهان این اشکال داشته و روایت ها رو خدشه میکنه. از جمله این صحیحه رو که از اون جاست که خیلی هم سندش خوبه هم دلالتش خیلی خوبه دیگه، او احتمال هم که ما میدادیم که بگیم میخواد او سلطان حق عادل مثلا در زمان حضور رو بگید، این نبود دیگه، پیداست این همون سلطان های زمان خودشون رو میگه. مقدس اردبیلی اومده خدشه کرده و فرمودش که این روایت اشکال نداره، برای که این روایت اینجوری گفت، گفت اگر نیم دونی حرومه اشکال نداره، تعبیرش این بود. حضرت فرمود که لا بعصبه حتی تعرف الحرام به اینه، میگید مقدس اردبیلی حضرت فرموده اگه شک داری حلالست یا حروم اشکال نداره، خامم همینو میگی، منتها چیزی که هست اونی که سلطان جائر بگیری خب پیداست که حرومه. حضرت در حقیقت خواستش حقو بگه، حق اینه که اگه یه چیزو میدونی حرومه نباید گره، اگه شک داری مانه این نداره، وقت دیگه حالا عاقل به عارفو به یک اشاره، یعنی دیگه تو بفهم که اینا که سلطان جائرن اصلا همه مالشون حرومه، پس نباید گره. ایشون اومده اینجور توضیح کرده که در حقیقت حضرت در مقام تقیه بوده، صاف و صاف نمیشدست بگید این ملائین اینا مالشون حرومه، تصرفاتشون جایزه نیست، باطله، همطور اینجوری فرموده که هر چیزی که شک داری حلالست یا حروم مانعی نداره، ولی خب دیگه خودت بفهم که یعنی خب اینا از او حروماشه. اینجا من عبارت ایشون رو نوشتم یزهر من المقدس اردبیلی فی متاجر من مجمع البرهان، کتاب متاجر مجمع البرهان، صفحه شماری متاسفانه و چاپا قدیم نداره. التأمل فی دلالت الحدیث فقال و فی دلالت الیه ایزن تأمل، روایت ها دیگه رو که اشکال کرده بعد اینم میگه اشکال داره، حتی تعرف الحرام به اینه الا علا انهو یجوز و شراء و ماکان حلاله، اونی که حلاله میخید بل مشتبهن ایزن، فوقش مشتبهش هم میشد بخید، ولا یجوز و شراء و ماه و معروف انهو حرام، ولا يدل على جواز شراء الزکات به عینها صریحا، حضرت نفرمود که این زکاتی هم که از میگیری همینو حلالش بخری، تحقیق جواب سنبلی داده حضرت، نه میگه ظاهرها ذلک، ما قبول داریم ظاهر لفظ این است، پس همین زکاتی که ای پرسید میگه حلاله، ولیکن لا ينبغي الحمل علی، نمیشد این ظاهر رو عقص بکنیم، لمنافاتهی للعقل و نقل، عقل میگه تصرف ظالم، اعانت ظالم، اینا درست نیست، نقلم روایات برای این معنا دارد که خلاصه مال ظالم حرومست نباید گره. بعد میگه یه کسی خب میگه امام نمیتونه صریح بگه خب این زکات و نخه، میگه و یحتمل ان یکون سبب الاجمال التقیه، این که حضرت به نحو اجمال همچی جوری گفته خاصه تقیه بکنه، در زم صریحا نگه مال اینا حرومه. و یعید عدم الحمل علی الظاهر انه غیر مراد بالاتفاق، اینش دیگه میگه که معید این حرفی ما این است که اتفاقی است که این تصرفات جائز صحیح نی. عدم الحمل و یعید عدم الحمل علی الظاهر انه غیر مراد بالاتفاق از لیس به حلال ما اخذه الجائر. بعد که فتعم که چه اتفاقی است که تو ادعا میکنی؟ فقها ها نوعا فتوا دادن جایزه، ما کلمات فقها ها جلوته گفتیم، اونا ادعای اجماع کرده بودن برای این که جایزه، ایشون میگه بل اتفاق جایز نیست. این کلام مقدس اردبیلی و اعترض علیه شیخ الاعظم فی المکاسب. من میخواستم این رو تموم بکنم، متعاد شد که هست مونه، چون عرایزی دیم دارم انشاءالله برای فردا. اینجا آقایون توجه دارن که مسئله فلسطین و مسئله قدس یه مسئله است که مربوط به همه جهان اسلام، و حالایی که خوشبختانه برادران فلسطینی در داخل فلسطین اشغالی قیام کردن، نهضت کردن، مسیر خودشون رو تشخیص دادن، این رو فهمیدن که چیزی که به زور گرفتن با دیپلماسی و با نمیدونم ایست سازمان‌های جهانی و با این چیزا نمیشه پس گرفت، مقابل زور، زور میخواد، قدرت میخواد، و باید مردم قیام کنن تا حقشون رو بگیرن. به اصطلاح حق تو دنیای امروز حق دادنی نیست، حق گرفتنیه، و حالا قیام کردن و در مقابلش هم اسرائیل قاصب که اساس دولتش بر غصب و زور و قلدریه، این دولت اسرائیل وجود نداشت و سرزمین ها مربوط به فلسطینیون بود. حالا چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهود، یهود هم اونجا در کمال آسایش زندگی میکردن، مسیحی ها هم همینطور، و دولت اسرائیل بر اساس مذهب نیست، بلکه استعمارگران انگلستان و آمریکا و فرانسه و فرانسه هم دست داشتن، اینا اسباب این که میخواستن در کشورهای اسلامی یک قده سرطانی ایجاد کنن و یک دولتی که عامل خودشون باشه، دست نشونده خودشون باشه ایجاد کنن. آمدن دولت اسرائیل را تأسیس کردن. دولت شوروی هم هر وقت عرب ها خواستن قیام کنن علیه دولت اسرائیل، فقط کاری که گشته همون جنبه ترمز داشته، به بهانه های مختلف ترمز میکرده که قیام نکنن مسلمان ها کشورهای اسلامی. سران کشورهای اسلامی هم که نوکرند و خودفروخته و عامل، و اصلا اون عبدالعزیز که حاکم سعودی بود امضا کرد این که فلسطین مال یهود باشد و امضایش هم هست. بالاخره اینا سرسپرده استعمارگران بودن، یه دولت غاصبانه ظالمانه اینجا تأسیس شد و مردم فلسطین را شهید کردند، اراضیشون را اشغال کردند، به زور خریدند. 6% زمین های فلسطین را که خریدند بعد آمدند گفتن که ما شریک یک دولت بیش از نصفش رو اشغال کردن، حالا که دیگه همش رو تصرف کردن. علی حال مردم اونجا الان زیر فشار و ظلم اسرائیل هستن و مردم رو به خاک و خون میکشه، حتی به بیمارستان ها حمله میکند، به دانشگاه ها حمله میکند و مردم فلسطین که اکثریت کاملشون هم مسلمانن، برادران مسلمان ما هستن، هم به زبان قال هم به زبان حال از همه مسلمان های جهان، از همه محرومین جهان، از من و شما استمداد میکنن. بنابراین سکوت ما و اینکه هیچ کاری نکنیم این ظلمه. حدیث در کافی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، همین حدیث معروف متنش اینه: من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. اگر کسی صبح بکنه و اهتمام به امور مسلمین نداشته باشه، یعنی به امور اجتماعی مسلمین، امور معمولا جمع امره و بعد امر معمولا همون امور اجتماعی و مربوط به حکومت ها رو میگه، کسی که به امور اجتماعی مسلمان ها اهتمام نداشته باشد، فقط به فکر خودش باشه، این از مسلمان ها حساب نمیشه. و اگر بشنود کسی فریاد مسلمانی را که مسلمین را به کمک می طلبد فلم یجبه اجابت نکنه فلیس به مسلم. و عرض کردم مردم فلسطین هم به زبان حال هم به زبان قال از همه مسلمین جهان استمداد می کنه. بنابراین بر همه مسلمین که به اسلام علاقمندند، دستور پیغمبر علاقمندند، به قدس عزیز عشق می‌ورزند، قدس عزیز مال همه مسلمان ها، همه مسلمان ها براش احترام قائلند، بر همه لازم است که در این شرایط حساس حمایت خودشون را از مردم مظلوم و محروم فلسطین و از قدس عزیز و براءت و بیزاری خودشون را از اسرائیل و ظلم و استعمار به هر جوری میدونن اظهار بکنن، هم کمک بکنن، کمک های زبانی قلمی، هم کمک های به اموال، کمک های به سلاح. این سازمان هایی که تشکیل شده به نام فلسطین، اینا به هر قیمتی هست، امکاناتی اگر دارن باید در اختیار اونها بذارن الان. و حالا تنها چیزی که دیگه همه میتونن انجام بدن این که یه راه پیمایی همچی جهانی همه مسلمان ها که بفهمونن مسلمان ها این که ما به فلسطین به قدس علاقمندیم و از ظلم و استعمار و این کارهای اسرائیل بیزاریم، همبستگی همه مسلمین و همه محرومین و مستضعفین که زیر ظلم استعمارگران دارن له میشن، این به یه راه پیمایی میتونن همبستگیشون رو همه مسلمان ها افهام کنن، اظهار کنن تو دنیا. الان بسا تبلیغات سو از باب این که سران کشورهای اسلامی بعضیاشون دارن به مماطله و به محافظه کاری میگذرونن، بسا امر مشتبه شده، خیال میکنن مسلمان ها دیگه علاقه ندارن. همین راه پیمایی که باشد ای میفهموند همبستگی مسلمان ها رو. بنابراین من طلبه به عنوان ای که یه طلبه هستم و مسلمانم هستم، و در شرایط فعلی من نه پستی دارم، نه مقامی دارم، نه وابسته به یه گروه یا حزب خاصی هستم و از طبقه محروم و مستضعف جامعه هم هستم. همه میدونن من پدرم کشاورز ساده ایست، خود منم اون اولا کمک بابام کشاورزی میکردم، گوسفند میچروندم، بنابراین از طبقه محروم جامعه هستم. به عنوان یه طلبه، به عنوان یه طلبه مسلمان از قشر محروم جامعه، من از همه مسلمون ها و همه محرومین و مستضعفین جهان بدور از انتساب به گروه ها و احزاب و سازمان های خاص و بدور از اختلاف در مذهب و نژاد و زبان و ملیت و کشور و منطقه و قاره و این اختلافات رو بذاری کنار، به عنوان اینکه همه مسلمانن، محروم و مستضعفن، حتی یهود، حتی یهود، یهود هم مستضعفتشون خیلی هست، حکومت اسرائیل حکومت یهود کنی، حکومت صهیونیزمه، حکومتی است که دست نشونده استعمار غرب برای زور گفتن. یهود در دنیا، در جهان اسلام همه میدونن، تاریخ هم نشون میده، خود یهودیان میدونن که یهودی ها و مسیحی ها در کشورهای اسلامی با کمال آسایش زندگی میکردن، از باب اینکه دین اسلام برای یهود و مسیحیت حق قائله، هم جانشون که محترمه هم مالشون محترمه، در صورتی که به شرایطی و وظایفشون عمل بکنن. و در تمام این تاریخ اسلام یهود در کشورهای اسلامی با کمال امن و آسایش زندگی میکردن. فشاری که یهود دیدن در اروپا بود و در کشورهای مسیحی نشین. یهود را نازی ها در آلمان قتل عام میکردن، چه ربطی به مردم مسلمان و محروم فلسطین داره؟ آلمان نازی یهود را قتل عام میکرده، اون وقت حالا بایستی که این توانش رو اینا بدن، مسلمان ها و فلسطینی ها بدن. این پس یهود هم اگر پای بنده به مذهبشون باشن، اونا مستضعفند. حساب یهود از حساب دولت صهیونیست غاصب اسرائیل جداست. بنابراین همه مسلمان ها و همه محرومین از هر مذهب و ملت و نژاد و آب و خاکی که میخوان باشن، و مسلمان ها من الشیعه و السنه، من طلبه از همه این قشرها تقاضا میکنم که روز جمعه آینده، همین جمعه طرف صبح، یه راه پیمایی از منطقه های مختلف، حالا هر جا در هر شهری مراسمی دارن، حتی کشورهای دیگه، اگر مسلمانهاش به اسلام علاقمندن، اگر به قدس علاقمندن، اگر به دعوت پیغمبر اکرم، نه دعوت من طلبه، به دعوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود من سمع رجلا ینادی آل المسلمین فلم یجب و فلیس به مسلم، اگر به این دعوت پیغمبر اکرم علاقه مندم، یه راه پیمایی با شکوه در همه جا را بیندازن به طرف اون مراکز نماز جمعه، و شیعه ها، سنی ها، همه و حتی ارباب ادیان دیگه شرکت کنن، اونام برن به طرف معابد خودشون. بالاخره یه راه پیمایی با شکوه که همبستگی مسلمین و محرومین را در مقابل استعمار و ظلم و صهیونیسم جهانی اظهار بکنم. این رو من تقاضا میکنم از همه و تقاضای من هم اینه، برای اینکه شعارها متفرق و متشتت نشد، در این راه پیمایی که به منظور حمایت از فلسطین و قدس و حقوق مردم فلسطین و بیزاری از اسرائیل و استعمار است، این شعارها رو داشته باشم. اگه میخوام بگم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر ظلم و استعمار، مرگ بر تبعیض نژادی و به اصطلاح امروز آپارتاید، دیگه باقی شعارها رو بذارن کنار. حالا این شعارهایی که یه شعارهای جهانی است و همه مسلمان‌ها و محرومین قبول دارند، با این شعارها و تقاضای من طلبه از همه علما و ائمه جمعه و جماعات، حوزه‌های علمی، دانشمندان و نویسندگان، مجامع علمی و دانشگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها، رسانه‌های گروهی و جمعی، از رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله، از همه تقاضا می‌کنم که این ندای من طلبه را به همه مسلمین و محرومین جهان برسانن، به هر جوری هست که همه به این ندایی که در حقیقت به عنوان حمایت از محرومین و مخالفت با ظلم و استعمار است و همبستگی و اتحاد محرومین و مستضعفین رو میرسونه، این رو به همه جهان برسونه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.